ساعت 12 در تهران به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه است که همینک وارد لحظات اول آن شدیم، برابر با 21 آبان ماه سال 1394 خورشیدی. و البته برابر با 12 نوامبر سال 2015 میلادی است. از جانب خودم هومن عسکری میزبان شما در این مجله نیمه شب و دیگر همکارانم در رادیو فردا از پراگ به شما سلام عرض می‌کنم. در مجله نیمه شب امشب مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردیم که در 45 دقیقه روبرو خواهید شنید. اما نخست مثل همیشه از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرهنگ قویمی که همینک در استودیو همراه ماست. فرهنگ سلام.
با درود فراوان. ضیافت نهار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش در کاخ الیزه پاریس به خاطر پذیرایی با شراب لغو شد. خبرگزاری ایران به نقل از رادیو RTL گزارش داده که هیئت ایرانی از کاخ الیزه خواسته است در ضیافت نهار دو رئیس جمهوری شراب سرو نشود. این درخواست مقام‌های ایران از سوی فرانسه رد شده، چرا که به گفته آنها برای احترام به سنت‌های جمهوری فرانسه در ضیافت‌های رسمی کاخ الیزه شراب سرو می‌شود. کاخ الیزه برای رفع این مشکل پیشنهاد برگزاری صبحانه با حضور حسن روحانی و فرانسوا اولاند و همراهانش را داده است که بر پایه گزارش‌ها از سوی تهران رد شده است. قرار است حسن روحانی روز دوشنبه آینده در سفر دو روزش به فرانسه با مقام‌های سیاسی و اقتصادی این کشور دیدار و گفتگو کند. در همین زمینه گفتگویی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که تهران هنوز تصمیمی برای شرکت در نشست وین در خصوص بحران سوریه نگرفته است. حسین امیر عبداللهیان که به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده است به شبکه تلویزیونی عرب زبان المیادین گفته که حضور ایران در نشست وین بستگی به پاسخهای آمریکا در خصوص تحرکاتی دارد که به گفته او برخی از طرفهای شرکت کننده در این مذاکرات یک جانبه در واقع در این مذاکرات یک جانبه و بدون مشورت اتخاذ کردند و توضیحات بیشتری در این زمینه نداد. اپوزیسیون سوریه و مقام‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طرح پیشنهادی روسیه برای بحران سوریه را رد کرده و می‌گویند هدف از این طرح تقویت بشار اسد و به حاشیه راندن مخالفان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه خواهان توافق حکومت دمشق و بخشی از نیروهای مخالف بر سر اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در یک دوره زمانبندی شده 18 ماه است. در این طرح شرکت بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری زودرس منتفی نشده و به همین دلیل مخالفان رژیم سوریه میگویند با چنین شرطی صلح غیر ممکن است. هومن،
با سپاس از همکارم فرهنگ قویمی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در ادامه اجازه بدید برخی از مطالب مجله نیمه شب امشب را با هم ورق بزنیم. خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته که کمپانی‌های بزرگ نفتی برای بازگشت به ایران پس از تحریم‌ها خواهان قیمت بهتر و شرایط مناسب‌تر هستند. انتقاد احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان، از اونچه که ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران نامیده شده. حاشیه‌های سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه، باز هم مسئله سرو شراب بر روی میز ضیافت. اینها و بیشتر به علاوه آخرین خبرها و گزارش‌های ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده در 45 دقیقه پیش رو. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که شرکت‌های بزرگ نفتی برای بازگشت به ایران پس از رفع تحریم‌ها خواهان قیمت بهتر و شرایط مناسب‌تر هستند. نشریه فارن افرز چاپ نیویورک هم در مقاله‌ای اظهار نظر کرده که احتمال بازگشت سریع شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران و احیای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در این کشور ضعیف است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 20 آبان ماه در گزارشی تأکید کرد که برای بازگشت کمپانی‌های بزرگ نفتی به ایران دولت جمهوری اسلامی باید قراردادهای پرسود با شرایط بسیار مناسب به آنها پیشنهاد کند. رویترز میگوید که کمپانی‌های نفتی با توجه به قیمت‌های پایین نفت در دراز مدت اکنون توجه خود را به سودآوری متمرکز کرده‌اند و جمهوری اسلامی برای جذب آنها پس از رفع تحریم‌ها باید قراردادهای پرسود با شرایط مناسب ارائه کند. دولت ایران در شهریور ماه گذشته اعلام کرد که پیشنویس قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز را با هدف جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و خریداران نفت آماده کرده، ولی جزئیات آن را هنوز فاش نساخته است. به گزارش رویترز، مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال در کنفرانسی در ابوظبی گفته است که مسئله موضوع منابع و فرصت‌ها نیست، بلکه موضوع سودآوری است. نشریه آمریکایی فارن افرز چاپ نیویورک هم در مقاله مشروحی به قلم منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی، در بازگشت سریع کمپانی‌های نفتی به ایران پس از رفع تحریم‌ها ابراز تردید کرده است. آقای کشفی در مقاله خود در فارن افرز به دلایل چندی در این زمینه اشاره کرده و از جمله به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی صنعت نفت ایران مقدار زیادی سرمایه نیازی که دو مرتبه این صنعت بتونه تولیدات بیشتری داشته باشه و منافعی باشه برای شرکتایی که سرمایه گذاری میکنن. شما اطلاع دارین که فعلا نفت فراوان در دنیا هست و شرکت‌های نفتی هم مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خودشون رو در کشورهای مختلف کم کردن و به گفته آژانس برنامه انرژی بیش از 220 میلیارد دلار در همین سال 2015 از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ مثل بی پی و شل و اینها کاسته شده. بنابراین اینا خیلی احتیاط میکنن کجا سرمایه‌گذاری میکنن. هیچ علاقه‌ای ندارن برن یه جا سرمایه‌گذاری بکنن، میلیاردها دلار بذارن، ممکنه مثلا 15 سال دیگه یه برگشتی براشون داشته باشه. در کلیه کشورهای تولید کننده نفت تقاضا برای سرمایه‌گذاری هست، از عراق گرفته، ونزوئلا گرفته، مکزیک گرفته، فعلا تقاضای سرمایه‌گذاری میکنن. در واقع باید بگم که دولت جمهوری اسلامی اون پرستیژ بین‌المللی رو نداره که شرکت‌های نفتی علاقه‌مند باشن که با یک کشوری که مسئولیت بین‌المللی رو میپذیره سرمایه‌گذاری کنند.
خبرگزاری رویترز در گزارش روز چهارشنبه اضافه کرده که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران گفته است که قراردادهای جدید نه تنها شرایط بسیار بهتری نسبت به قراردادهای موسوم به بیع متقابل دارند، بلکه از قراردادهای عراق هم که با شرایط خوب در سالهای 2009 و 2010 میلادی و به عبارت 5-6 سال گذشته با کمپانی‌های اروپایی امضا شد، بهتر خواهند بود. مدیر شرکت گاز کمپانی رویال داتشل به خبرگزاری رویترز گفته است که امروزه قراردادهای بیع متقابل برای هیچ کس جذابیتی ندارند. منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی در آمریکا، در بدبینی نسبت به ورود سریع کمپانی‌های بزرگ نفتی اروپایی به بازار ایران دلایل دیگری را هم عنوان می‌کند.
در داخل ایران هم مشکلاتی هست. گروه‌های فکر می‌کنن که اگر شرکت‌های نفتی وارد ایران بشن، فرهنگ غربی دو مرتبه به ایران وارد میشه. البته کشاکشی از بین دولت آقای روحانی و سران پاسداران که در واقع همون پادگان خاتم الانبیا است که در این 3-4 سال گذشته که شرکت‌های نفتی به خاطر تحریم‌ها از ایران خارج شدن، قراردادهاشون داده شد به پادگان خاتم الانبیا که انجام بدن. البته آقای روحانی خیلی مایل باشه که شرکت‌های نفتی وارد بشن و یه باز بشه بده درها به سوی غرب، ولی پاسداران در حال حاضر مخالفت میکنن با ورود شرکت‌های نفتی به ایران، مگر شرکت‌های دست دوم سوم آسیای شرقی و کشورهایی که زیاد هم در صنعت نفت تجربه ندارن.
خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود به میزان صادرات نفت ایران نیز اشاره کرده و از قول مقام‌های وزارت نفت گفته است که پس از تحریم‌ها آنها قادر خواهند بود بر میزان صادرات که اکنون اندکی بیش از 1 میلیون بشکه در روز است، روزانه 500,000 بشکه اضافه کنند. ولی آقای کشفی در مقاله خود در فارن افرز این میزان را خوشبینانه خوانده و گفته است که در بهترین شرایط افزایش تولید و صادرات ایران میتواند حداکثر 300,000 بشکه باشد که آن هم در نیمه دوم سال آینده میلادی ممکن خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان روز چهارشنبه از آنچه ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند و از مقام‌های ایران خواستار توقف بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از آنچه افزایش ارعاب و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در این باره گفت: به نظر می رسد که در ایران شاهد موج جدیدی از فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر روزنامه نگاران و رسانه ها هستیم. و دیوید کی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان هم بر لزوم پایبندی ایران به تعهداتش در رابطه با حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرد. امید معماریان روزنامه نگار ساکن آمریکا بازداشت‌های اخیر را سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگاران تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که در حال تو این بازی خواهن که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملاً ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در این باره گفت: بازداشت‌های اخیر برای صیانت از این روزنامه‌نگاران بوده و آزادی آنان زمان زیادی نخواهد برد. او در حال این سخنان را می‌گوید که 4 روز پیش در نخستین واکنش خود این بازداشت‌ها را سیاسی خوانده بود. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از وجود اسنادی مرتبط با بازداشت‌های اخیر در قوه قضاییه خبر داد و گفت قرار است این اسناد به او هم ارائه شود. اما علی افشاری فعال سیاسی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا بازداشت‌های اخیر را با هدف تضعیف دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند تا انتخابات‌های پیشرو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن تحت صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره.
هفته گذشته همزمان با انتشار اخباری مبنی بر بازداشت 4 روزنامه‌نگار در ایران و احضار شماری دیگر برای بازجویی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز ساتون نویس روزنامه ایران حدود 10 روز پیش بازداشت شدند و از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید، مقام‌های ایران را به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی متهم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران یک مقام سازمان تجارت جهانی، البته درباره افغانستان، میگوید افغانستان با شرایط عضویت در آن سازمان موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، افغانستان روز سه‌شنبه در نشستی با نمایندگان 161 کشور عضو سازمان تجارت جهانی موارد لازمه برای پیوستن به این نهاد بازرگانی بین المللی را پذیرفته است. بکتاش خمسه‌پور.
یک مقام سازمان تجارت جهانی که در نشست ژنو حضور داشت به خبرگزاری رویترز گفت که وزیران بازرگانی شرایط ورود افغانستان به این نهاد تجاری بین المللی را در ماه دسامبر طی نشستی در نایروبی پایتخت کنیا تصدیق خواهند کرد. افغانستان 30 روز پس از تصویب توافق عضو سازمان تجارت جهانی خواهد شد. ضرب الاجل افغانستان برای تصویب توافق 30 ژوئن سال 2016 میلادی 10 تیر ماه 1395 است. در تهران هم سال هاست که صحبت از تلاش ها برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می شود. ایران هم اکنون تنها از موقعیت ناظر در آن سازمان برخوردار است. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا مسائل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را اینچنین برمی شمارد:
سازمان تجارت دو دشواری در راستای پذیرش تقاضای عضویت ایران میبینه. یکی این که هنوز دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم بخش‌های مربوط به دولت یا سیستم در اقتصاد، که اینها یا به صورت یارانه‌های مستقیم یا غیر مستقیم، ارزهای ترجیحی و تسهیلات مالی مثل وام‌های با نرخ بهره پایین‌تر، که اینها رقابت رو برای شرکت‌های خارجی، برای نهادهای خارجی که بخوان وارد اقتصاد ایران بشن، بسیار دشوار می‌کنه و صدور کالاهای ایرانی رو به خارجشون، اینا در شرایط رقابتی تولید نشده. این یک بخشش. دوم که بسیار مهمه، کدر بودنه. کدر بودن بسیار بسیار بالای تجارت خارجی در ایران، که واقعا مشخصه چه کالاهایی شامل تعرفه‌های بازرگانی و گمرکی میشن و چه کالاهایی نمیشن. اینا یک سری مقررات هستن. در عمل ایران دو خط وجود داره برای ورود کالا: خط ورود کالای خودی‌ها و خط ورود کالای رسمی. و این خودش باعث تفاوت قیمت میشه برای کالاهای خارجی. این دو تا از 5 شرط عمده سازمان تجارت جهانی رو برای عضویت رد میکنن یا به چالش میکشن. در کنار این مسائل دیگه مربوط به حضور شرکت‌های خارجی در راستای تقاضای پروانه تجارت در ایران و پروانه کار در ایران، داریم که اینها خب همخوانی با شرایط پذیرش سازمان تجارت جهانی نداره.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ولی‌الله افخمی راد ماه گذشته گفت در آستانه اجرایی شدن توافق برجام، سیاست اصلی دیپلماسی اقتصادی باید الحاق به سازمان جهانی تجارت باشد و لازم است این موضوع در رأس برنامه‌های پسا تحریم قرار گیرد. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در کنار مسائل سیاسی، اقتصاد آزاد را از مهمترین شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بازگو می‌کند.
ورود به سازمان رنگ تجارت یه شرایطی داره که مهمترین اون اینه که اقتصاد مملکت اقتصاد آزاد باشه، یعنی سهم بخش خصوصی در اقتصاد واقعیت داشته باشه، و بعد هم از نظر سیاست اقتصادی دولت تبعیض قائل نشه. یعنی شما اون موادی که به اصطلاح به عنوان اصول اولیه این سازمان برقرار شده که تجارت آزاده مورد قبول باشه. خب اینا همش به اصطلاح فرمالیته است، اما آنچه که مهمه اینه که کشورهای معتبر غربی از جمله امریکا و اتحادیه اروپا اینها موافق باشن. مشکل اساسی ایران به نظر من جمهوری اسلامی بخش عمده از اقتصاد مملکت رو در انحصار داره و بخش خصوصی ایران خیلی ضعیفه. تجارت خارجی هم بیشتر تحت نفوذ سیاست ارز بانک مرکزی ایران کنترل میکنه. اینها به نظر من موانع واقعی و اساسی به اضافه البته مشکلات سیاسی که وجود داره.
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کشورهای نامزد باید کاهش تعرفه ها و تغییر قوانینشان را ارائه دهند تا حقوق وارد کنندگان و صادر کنندگان را تحت مقررات سازمان تجارت جهانی تضمین کنند. قزاقستان و لیبریا نیز اخیراً با شرایط عضویتشان موافقت کردند که این به معنای آن است که با افزایش شمار اعضای سازمان تجارت جهانی در آینده نزدیک به 164 کشور جهان، تنها 30 کشور خارج از این نهاد بازرگانی بین المللی ماندند.
توی برنامه چهارکنج این هفته از تأثیر مثبت گرمایش زمین روی شراب شامپاین در فرانسه و اولین کلوپ شکارچیان زن در روسیه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چهارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
در واشنگتن یک عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای که به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده، بار دیگر خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط امیر حکمتی، شهروند ایرانی تبار آمریکایی و سایر آمریکاییان زندانی در ایران شده است. اعضای خانواده امیر حکمتی نیز در گفتگو با رادیو فردا مانند دن کیلدی، نماینده کنگره از ایالت میشیگان، بر بیگناهی امیر حکمتی تأکید می کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دن کیلدی، عضو حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که به دفتر رادیو فردا فرستاده، بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا امیر حکمتی و سایر آمریکاییان زندانی در ایران را بدون قید و شرط و هر چه سریع‌تر آزاد کند. روز چهارشنبه در ایالات متحده آمریکا روز بزرگداشت سربازان آمریکایی است و آقای کیلدی، نماینده ایالت میشیگان در کنگره، بیانیه خود را با اشاره به این روز و ادامه بازداشت امیر حکمتی، عضو پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا آغاز کرده و گفته است در چنین روزی که ملت آمریکا به پاس خدمات سربازان این کشور در سراسر ایالات متحده مراسم بزرگداشت و ادای احترام به جای می‌آورد، یاد امیر حکمتی نیز وظیفه‌ای ضروری است. آمریکایی بیگناهی که همچنان در ایران زندانی است. آقای کیلدی در بیانیه خود بار دیگر بر بیگناهی امیر حکمتی تأکید و اضافه کرده که زمان آزادی او و بازگشت به خانه و خانواده فرا رسیده است. این عضو مجلس نمایندگان چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که دولت ایران باید درک کند که جهان ناظر بر اعمال آن است.
I think what we need to do is make sure that they understand that the world is watching.
بر گفتگو با رادیو فردا آقای کیلدی بر این نکته هم تاکید کرده بود که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره اگرچه در بسیاری مسائل اختلاف سلیقه و نظر دارند، ولی در مورد امیر حکمتی و سایر شهروندان زندانی در آمریکا یک پارچه و هم فکرند. و افزود ادامه حبس امیر حکمتی صرفاً به دلیل تبار ایرانی اوست و اینکه در ارتش ایالات متحده خدمت کرده است. آقای کیلدی افزود که دولت ایران باید درک کند که این گونه برداشت‌ها قابل پذیرش نیست. این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه خود همچنین گفته است اگر حکومت ایران مایل است که مورد اقبال جامعه جهانی قرار گیرد، باید بپذیرد که نمی‌تواند افرادی مانند امیر حکمتی را به عنوان زندانی سیاسی حبس کند. جمهوری اسلامی ایران باید امیر و سایر آمریکاییان بیگناه را از زندان آزاد کند. خانواده امیر حکمتی در حوزه انتخابیه آقای کلدی در میشیگان به سر میبرند. دکتر کردی، همسر خواهر امیر حکمتی، نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید که امیر بیگناه است و از رهبر جمهوری اسلامی میخواهد که او را به خاطر انسانیت آزاد کند. آقای کردی که خود مسلمان است میگوید که زمان سپری شده و امیر به خانه‌اش باز نگشته است. شوهر خواهر امیر حکمتی اضافه میکند که تمام اعضای خانواده با احترام از رهبر جمهوری اسلامی تقاضا دارند که امیر را آزاد کند. او مدتی طولانی است که زندانی است و وزارت اطلاعات اشتباه بزرگی در مورد او مرتکب شده، چرا که امیر یک انسان پاک و بیگناه است و ما خواستار آزادی او هستیم. امیر حکمتی زاده شهر فلگستاف در ایالت آریزونا است که در 19 دیماه 1390 در تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی زندانی شد. امیر حکمتی برای دیدن مادر بزرگ خود به ایران رفته بود.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید درباره درخواست دن کلدی، نماینده کنگره آمریکا از ایالت میشیگان و همچنین اعضای خانواده امیر حکمتی برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی. در ادامه برنامه این مجله نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که به آخرین خبرها و گزارش‌های ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده توجه کنید.
تیم ملی فوتبال ایران امروز پنجشنبه در پنجمین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در تهران میزبان تیم ملی فوتبال ترکمنستان است. این مسابقه از بازی‌های گروه دی یا گروه 4 منطقه آسیا است. در این گروه 5 تیمی عمان با 11 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. ایران با یک بازی کمتر و 8 امتیاز دوم است. ترکمنستان و گوام 7 امتیازی سوم و چهارم و هند بدون امتیاز پنجم است. گرچه ایران در بازی رفت در ترکمنستان با این تیم 1-1 مساوی کرده است، ولی ترکمنستان تیمی نیست که برای ایران تهدید کننده باشد. در جدول رده‌بندی فیفا ایران تیم 43 جهان است و ترکمنستان 121. با این وجود ایران در شرایط فعلی با مشکلاتی روبروست. ایران امروز دو مدافع اصلی خود جلال حسینی و پژمان منتظری را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. سردار آزمون نیز به همین علت غایب است. به آنها اضافه کنید آندرانیک تیموریان را که به گزارش شبکه 3 و به گفته افشین پیروانی مدیر تیم ملی رفته به قطر برای اخذ ویزای گوام تا بتواند در بازی بعدی ایران با گوام حضور داشته باشد.
آن دو کاپیتان تیم هست که معلوم نیست امشب یا فردا بره برای بر گرفتن ویزاش، که الان دنبال اینیم که از طریق وزارت امور خارجه و آقای ظریف لطف کنن یه ارتباطی برقرار کنن که حداقل آن دو بگیره.
مهدی طارمی هم به علت دختر بودن به بازی امروز ایران و ترکمنستان نخواهد رسید. با همه این مشکلات بعید به نظر میرسد ایران نتواند از پس ترکمنستان، آن هم در تهران، برآید. ترکمنستان هفته پیش در یک بازی تدارکاتی در دبی 5-1 از امارات متحده عربی شکست خورده است. در مجموع از هم اکنون میتوان گفت ایران به طور قطع از این مرحله مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه به مرحله بعدی راه خواهد یافت. بازی امروز ایران و ترکمنستان ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی با قضاوت یک تیم داوری از کشور کره جنوبی آغاز خواهد شد. فدراسیون فوتبال برای جذب تماشاگر بیشتر ورود علاقمندان به ورزشگاه را رایگان اعلام کرده است. سرپرست تیم فوتبال استقلال اعلام کرد جاسم کرار، بازیکن عراقی، دیگر جایی در تیم استقلال ندارد. بهرام افشارزاده در یک گفتگوی تلفنی به شبکه 3 اظهار داشت:
پس از باید که این کار هرچی زودتر انجام می شده، ولی به نظر من جایی ایشون در باشگاه دیگه نخواهد.
جاسم کرار که سالهاست در ایران در باشگاه‌های شاهین بوشهر، تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران بازی کرده، یکی از پرحاشیه‌ترین بازیکنان خارجی در ایران بوده. وی اخیراً در استقلال و مسئولان این تیم مشکل پیدا کرده و نافرمانی می‌کرد. و در هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران پیروزی تیم پیکان تهران در آمل و شکست خانگی شهرداری ارومیه از مهمترین نتایج بود. تیم پیکان در آمل تیم کاره مازندران را 3-0 شکست داد و شهرداری ارومیه در مقابل میهمان خود صالحین ورامین در یک بازی نزدیک 2-3 شکست خورد. ولی شهرداری ارومیه همچنان در سطح جدول قرار دارد، بالاتر از تیم‌های بانک سرمایه و شهرداری تبریز که دوم و سومند.
رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران آغاز بخش دوم این مجله نیمه شب رادیو فردا رو اعلام میکنم. مثل همیشه در آغاز این بخش مجله نیمه شب اخبار و گزارش‌های جدید ایران و جهان رو خواهیم شنید با همکارم فرهنگ قویمی که باز هم در استودیو همراه ماست. فرهنگ مجدد سلام.
با درودی دیگر بار، ضیافت نهار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای همتای ایرانیش حسن روحانی که قرار بود در کاخ الیزه پاریس برگزار شود به سبب مخالفت هیئت ایرانی با سرو شراب لغو شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از رادیو آرتل گزارش داده که هیئت ایرانی از کاخ الیزه خواسته است در ضیافت نهار دو رئیس جمهوری شراب سرو نشود. این درخواست مقام های ایران از سوی فرانسه رد شده، چرا که به گفته آنها برای احترام به سنت های جمهوری فرانسه در ضیافت های رسمی کاخ الیزه شراب سرو می شود. کاخ الیزه برای رفع این مشکل پیشنهاد برگزاری صبحانه با حضور حسن روحانی و فرانسوا اولاند و همراهانش را داده است که بر پایه گزارش ها از سوی تهران رد شده است. قرار است حسن روحانی رئیس روز دوشنبه آینده در سفر دو روزش به فرانسه با مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور دیدار و گفتگو کند. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که تهران هنوز تصمیمی برای شرکت در نشست وین در خصوص بحران سوریه نگرفته است. حسین امیر عبداللهیان که به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده به شبکه تلویزیونی عرب زبان المیادین گفته حضور ایران در نشست وین بستگی به پاسخهای آمریکا در خصوص تحرکاتی دارد که به گفته او برخی از طرفهای شرکت کننده در این مذاکرات یک جانبه و بدون مشورت اتخاذ کردند و توضیح بیشتری در این زمینه نداد. وزارت آقای عبداللهیان در حالی بیان شده که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز 18 آبان در دیدار با همتای روس خود گفته بود که ایران به منظور کمک به حل بحران سوریه در نشست وین شرکت خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را به انجام شرارت و اقدامات ناخوشایند علیه ایران متهم کرد و گفت که سرویس امنیتی این کشور به عاملان تیراندازی اخیر در دزفول حقوق می‌داده است. علی شمخانی روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه عرب زبان العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که اگر سعودی‌ها بخواهند مشکلات میان دو کشور حل شود باید از شرارت علیه ایران دست بردارند. پیش از این اداره کل و اطلاعات استان خوزستان از دستگیری همه عوامل حادثه تیراندازی به یک حسینیه در صفی‌آباد دزفول خبر داده و اعلام کرده بود که این حادثه با ساماندهی و هدایت یک کشور خارجی بوده است. شامگاه 24 مهر ماه در تیراندازی به یک هیئت عزاداری در صفی‌آباد دزفول 2 نفر کشته و 2 تن زخمی شدند. و در خبری دیگر، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به حل موضوع PMD یا ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران ابراز خوشبینی کرد و افزود که با انتشار این گزارش در آذر ماه به گفته او مسئله حل و فصل می شود. رضا نجفی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تذکر داد که گزارشی مبتنی بر حقایق ارائه کند و به گفته وی نه بر اساس اطلاعات دروغی که که برخی کشورهای غربی علیه ایران میدهند. هومن،
با سپاس از همکارم فرهنگ قویمی که با شور و هیجان ما را در جریان خبرهای این ساعت قرار داد. اما در ادامه این مجله نیمه شب امشب شنونده برنامه نماگر خواهید بود که کاری هست از همکارم آرش حسن نیا. اما پیش از اون من هومن عسکری میزبان شما در این مجله از شما خداحافظی میکنم و اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو میکنم. تا زمانی دیگر، بدرود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به استقبال نخستین سفر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به اروپا خواهیم رفت که در روزهای شنبه و یک شنبه پیش رو به مقصد کشورهای فرانسه و ایتالیا انجام خواهد شد. با من همراه باشید. میگویند هر رفتی یک آمدی دارد. مصداق این ضرب المثل فقط به میهمانی‌های خانوادگی محدود نمی‌شود و بیش از هر چیز در روابط بین‌الملل کاربرد دارد. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، این روزها در کانال شخصی خود در شبکه اجتماعی تلگرام مدام از تماس‌های روزانه‌اش با سفرای ایران در فرانسه و ایتالیا می‌نویسد. از گفتگوهایش با دیپلمات‌های ایرانی در سفارتخانه‌های ایران در پاریس و روم که برای هماهنگی نخستین سفر اروپایی حسن روحانی در حال انجام است. بخش خصوصی آنطور که او می‌نویسد، برای نخستین بار رشته کار سفر یک رئیس جمهوری ایران به اروپا را در دست گرفته است و ابتکار عمل این بار در دست بخش خصوصی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران دو هفته قبل از سفر رئیس جمهوری ایران سفرهایی به پاریس، روم و میلان داشته و مقدمات سفر حسن روحانی به اروپا را فراهم کرده است. سفرهای متعدد و مکرر هیئت‌های اقتصادی و تجاری اروپاییان به ایران طی ماه‌های پس از امضای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی این امیدواری را در میان مسئولان اقتصادی دولت 11 به وجود آورد که در ماه‌های آتی که به دوران پسا تحریم معروف شده است بتوانند سرمایه‌های خارجی قابل توجهی را در اقتصاد ایران جذب کنند. حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در مهر ماه امسال باز به همین نکته و همین امیدواری‌ها اشاره کرد.
تو شرایط جدید ما میتونیم بسیار امیدوار باشیم به فضای جدید و نو در اقتصاد ایران و البته هدف ما از روز اول در مذاکرات هسته‌ای رشد اقتصادی داخلی ما بود. هدف ما این بود که ما در بسیاری از زمینه‌ها که نیاز به سرمایه داریم، این سرمایه تمام امکانات کشورم بسیج بشه، تمام پسنداز کشورم بیاد تو تولید، باز کافی نیست. ما رقم بسیار بالایی برای سرمایه گذاری می‌خوایم.
حال رئیس جمهوری ایران مسافر اروپاست. او در این سفر به دنبال آن است تا گام دیگری برای گشودن درهای اقتصاد ایران پیش روی اقتصاد جهان برداشته شود. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از اهمیت سفر حسن روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا میگوید.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ یورو و سومین اقتصاد بزرگ اروپا است و از نظر روابط اقتصادی فرانسه یک مقداری همیشه فاصله رو از کشورهای مثل امریکا و بریتانیا نگه داشته در راستای روابطش با ایران و این خب بازگشت روابط مهمترین پیشاهنگ خبریش همین سفره که در حقیقت نشون میده که ایران چه اهمیتی برای بازسازی و توسعه روابط خودش با فرانسه داره و به اضافه اینکه فرانسه از نظر تاریخی جای پای بزرگی در اقتصاد ایران داشته حتی پیش از انقلاب. در مورد ایتالیا برای اقتصاد ایران بسیار مهمه، برای اینکه در حقیقت در حوزه مدیترانه ایتالیا مهمترین اقتصاده و ما خیلی از پروژه هایی که مدیترانه نیاز به گسترده داریم، من جمله انتقال گاز، من جمله بازگیری بازار انرژی گاز در اروپا، اینها در چه ورودش ایتالیا خواهد بود برای ایران. و به اضافه اینکه خب روابط ایتالیا با ایران حتی در محدودترین زمان تحریم ها این روابط بسیار بسیار مثبت و خوب بود.
به باور عمادی سفر حسن روحانی به دو کشور اروپایی به لحاظ اقتصادی حتی مهمتر از سفرهای او به نیویورک و حضورش در مجامع عمومی سازمان ملل متحد است.
که من به عنوان یک اقتصاددان این رو بسیار بسیار مهمتر از سفرهایی میدونم که آقای روحانی به سازمان ملل کردن، چون این یک اهمیت استراتژیک داره در مسائل اقتصادی ایران.
ایتالیا و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که در سالهای افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اگرچه سطح روابط خود را کاهش دادند، اما این دو کشور در کنار آلمان، سوئیس و هلند همچنان تلاش کردند تا حتی در همان سالها پل‌های ارتباطی اقتصادی خود با ایران را حفظ کنند. بر اساس گزارش آماری سازمان توسعه تجارت ایران از کارنامه تجارت خارجی طی نیمه نخست سال 94 می توان نشانه‌های روشن از افزایش حجم تجارت خارجی با اروپاییان را مشاهده کرد. در این 6 ماه سوئیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند به جمع فهرست 10 کشور مهم مبادی واردات ایران پیوستند. حجم صادرات ایران به ایتالیا در این 6 ماه با 57% افزایش سبب شده تا ایتالیا به فهرست 10 کشور مهم بازار هدف صادراتی ایران وارد شود. در نیم سال 94 در مقایسه با مدت مشابه پارسال میزان صادرات ایران به قاره اروپا با رشد 7.5% روبرو بوده است. اگرچه واردات ایران از اروپا در این دوره 6 ماهه در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهشی 12% مواجه بوده، اما افت واردات ایران به قاره اروپا محدود نبوده است و از قضا این میزان افت واردات کمترین کاهش ارزش واردات ایران در میان دیگر قاره‌های جهان است. این آمار و ارقام میتواند نشانه ای از تغییر رویکرد اقتصادی ایران به اروپایی ها و بالعکس باشد، نشانه ای که زودتر از عملیاتی شدن احیای روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا رونمایی شده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در آستانه نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا از تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی ایران با جهان خبر داد تا پیام جدیت ایران برای پیوستن به اقتصاد جهانی را برساند.
اینکه با دنیا در چه حوزه هایی میخواییم عمل بکنیم، زمینه تجارت، زمینه سرمایه گذاری های مشترک و اینکه هر کدام از کشورهای جهان با توجه به پتانسیل ها و قابلیت هایی که داری از روابط ما میگنجند در این نقشه راه و سند جامع همکاری های اقتصادی داره پیش بینی میشه، کار مثبت و ارزشمندیه که از چند ماه پیش شروع شده و الان مراحل نهایی خودشو داره طی میکنه. کمک میکنه به این که ما روابط اقتصاد خارجی خودمون رو بتونیم با عنایت به منافع ملی کشور خودمون به درستی تنظیم کنیم.
به گفته مهرداد عمادی، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران، در سفر حسن روحانی به دو پایتخت اروپایی میتوان انتظار داشت که چندین رشته صنعتی در آینده تحولاتی را شاهد باشند.
فناوری حمل و نقل و خودروسازی. در کنار این من پروژه های نفت و گاز را استفاده نمی کنم، چون پروژه های دولت با دولت و شرکت های دولتی با شرکت های عمده هستند و اونها واقعا در دسترس بخش خصوصی نخواهند بود. اما پس از این خودروسازی من تصور می کنم پروژه های شبیه جهانگردی، پروژه های شبیه خدمات بانکی، در مرحله بعدی من فکر می کنم پروژه های زیرپایه‌ای مثل توسعه منابع آب و توسعه تولید انرژی از منابع قابل تجدید.
اما این روی خوش سکه جذب سرمایه گذاری خارجی است. روی دیگر این سکه موانع و مشکلاتی هستند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز با آنها اذعان دارد.
ما باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که در این شرایط امنیت کافی اقتصادی باشه. البته ما در کنار باز شدن دروازه ها یه اصلاحات ساختاری اقتصادی هم در داخل ما نیاز داریم. بانک های ما باید اصلاح بشه، بخش های اقتصادی ما باید با فساد جدیتر مبارزه بکنیم. اگر ما میخواییم تو این کشور سرمایه بیاد باید رقابت سالم باشه، اگر ما میخواییم سرمایه بیاد باید فساد رو باش مقابله بکنیم.
مهرداد عمادی که مدیریت یک شرکت مشاوره اقتصادی در بریتانیا را بر عهده دارد، عوامل بروز نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار و حضور در اقتصاد ایران را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند.
یکی این که خب تصویری که از ایران ارائه میشه در بیرون اینه که آقای خامنه‌ای با بازگیری روابط به صورت گسترده با غرب کاملا همسو و هم نظر نیستن. این در چشم من شاید اینطور نباشه، ولی به هر حال تصویری که ما در بیرون از کشور داریم اینطوره، ولی خب ایجاد نگرانی می‌کنه برای پروژه‌های دراز مدت. نگرانی دوم که برای من شاید مهم‌تره، وجود نهادهای غیر دولتی و با پیوندهای خیلی سنگین امنیتی و نظامی، اینها خب بازار ایران رو بسیار پر ریسک کرده برای کار، چون شرکت‌های غربی در هیچ زمانی نمیتونن با یه شرکتی که با یه نهادی که پیوندهای امنیتی داره رقابت کنن.
حسن روحانی نخستین سفر اروپایی خود را پایتخت مهمترین شرکای تجاری و اقتصادی ایران انتخاب کرده است. سفری که به نوشته محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شمار زیادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق در آن رئیس جمهوری ایران را همراهی خواهند کرد تا در میان فضای آکنده از بیم و امید انتظار در اقتصاد ایران، راهی به سمت خروج از رکود در بازارهای کشورهای اروپایی یا جذب سرمایه‌هایشان بجویند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda